Meu Deus.
Valeu.
توضیح دادیم سابق، رسیدیم به این بخش عبارت که یکی دیگه از موارد نقضی که در واقع در بخش خصائص علوم حقیقی، خصائص نگیم علوم بگیم خصائص اون نظامی که برای علم وجود واقعی و نفس الامری قائل می شد، ما تکامل تدریجی رو گفتیم، بعد مازاد بر اون به عنوان معید دوم داشتیم قرائنی را که میتونست دال بر حقیقی بودن باشه، دال بر وجود واقعی و نفس الامری بودن باشه و اونها گفته بودن، ما رد میکردیم و از اون طرف قرائن و شواهدی نشون میدادیم که دلالت میکرد این علم نمیتونه اون وجود واقعی و نفس الامری رو داشته باشه. تو این وجهه دوم یکی دیگه از اون موارد این بود که قضایای علم قضایای سلبیه. اینو گفتم هم الان دوباره تکرار میکنیم عبارت چی میشه. قضایای علم قضایای سلبیه دارن. وقتی در علم قضایای سلبیه ای داشته باشیم، چون قضیه سلبیه حقیقتش سلب الحمله، ما تو منطق خوندیم اگه خاطر شما باشه، مقداری بیشتری از آنچه که در منطق گفته شد به مناسبت بحث معانی حرفیه تو اصول هم طرح شد. خب اینا رو جمع کنید کنار هم، مقدار اطلاعاتتون بیاد تا ببینید ردش چجور میشه. ما در موقعی که منطق میخوندیم گفتیم قضیه یا موجب است یا سالبه. بعد گفتیم این تقسیم تقسیم کیف قضایاه، این تقسیم تقسیمیت بر اساس کیف قضایاه. گفتیم قضیه موضوع داره، یه محمول داره، یه نسبت داره. موضوع و محمول و نسبت قضیه هر کدوم احکام داره. بعد از جمله احکام کیف قضیه تقسیم قضیه است به موجبه و سالبه. اینا مربوط به کیف قضیه. کیف چیه؟ برمیگرده به ربط بین موضوع و محمول. تارتن قضیه موجبه است، یعنی ربطی بین موضوع و محمولش هست. تارتن سالبه است، یعنی اصلا ربطی بین موضوع و محمول وجود نداره. میگفتیم با توجه به این توضیح جلوگیری بشه از اون مقالطه‌ای که خلط بین سلب واقع در موضوع یا در محمول رو با سلب واقع در نسبت میکرد. ما گاهی اوقات از جهت لفظی تو قضیه ادات سالبه داریم، گاهی نداریم. اونجایی که داریم، اونجایی که ادات سلب تو قضیه داریم، گاهی اوقات ادات سلب تو موضوع، گاهی اوقات تو محمول، گاهی اوقات توی نسبته. اون چیزیش که الان محل بحثه اینه که ادات سلب قضیه اگر بیاد جهت لفظی باید بیاد ناظر به کی باشه؟ ناظر به نسبت باشه. وقتی ناظر به نسبت شد یعنی ربطی بین موضوع و محمول وجود نداره. پس چه قضیه رو از جهت زبان شناختی تحلیل کنیم، چه از جهت معرفت شناختی و ذهن شناختی تحلیل کنیم، چه از جهت محکی و بعد حکایتیش از واقع تحلیل کنیم، در سه مرحله در قضیه گاهی یه چیزی به نام نسبت و ربط هست، گاهی نیست. اینا هر کدومش احکام داشت پیش ما. اینا رو قشنگ توی المنطق آقای مظفر توضیح داد. همین رو وقتی اومدید توی معانی حرفیه تو اصول بیشتر سر حیث محکیش کار کردید، گفتید همانطور که ما در قضیه‌ای که مثلا میگیم زیدون قائمون، مراد ما زید نیست، مراد ما قیام هم نیست، قیام لزید مد نظر ماست و محکیه قضیه قیام لزیده، نه قیام نزیده، ثبوت القیام لزیده. این ثبوت القیام لزید احتیاج داره یه قیام باشه، یه زید باشه، یک وجود ربطی بینهما باشه. بعد گفت حقیقتها متقومتون به طرفیها علا وجه لوقت ان نظر ان طرفین لبطلت و انسلقت. اینو گفتیم رفت. خب این ربطه منطقی این گفتن تو قضیه سالبه نیست، اینی که الان همه توضیح دادیم، یعنی نه در واقع بین دو پدیده ربطی هست، نه در ذهن بین دو پدیده ربطی هست. قطعا انعکاس لفظیش هم ربط نخواهد بود.
از جهت لفظی این ادات سلب همان سلبی است که بر ربط قرار میگیره، به خلاف جایی که ما یه موضوع داشته باشیم یه محمول داشته باشیم، محمول ما معنای سلبی باشه که برای موضوعی بخواد اثبات بشه، مثل زیدون اعما، یه موجود واقعی داریم یه محمولی داریم به نام خصوصیت اعما که قرار این اعما برای زید ثابت بشه. اینجا این عدمه که میخواد برای زید ثابت بشه، گاهی اوقات به جای اعما ما میگیم که زیدون مثلا غیر باصرن یا عیناه غیر مبصرن، مثلا نمیبینه. اینجا غیر یا لا یا عدم اگر اخذ بشه، یعنی به جای اینکه بگیم اما میگیم عدم البصر، این عدمه یا لاه یا لیسه بستگی داره خبرش رو دوباره خودش رو جمله بیاریم، مبتدا خبر، خبرش رو جمله بیاریم، خبرش رو مفرد بیاریم، مرکب اضافی بیاریم، اینا هیچ کدومش ربطی به سلبی که در کیفت در کیف قضیه است نداره. خب حالا با توجه به همه اطلاعات منطقی و اصولی که داشتیم، حالا میگیم آیا ما تو قضیه توی قضایای علم قضایای سلبیه داریم یا نداریم؟ داریم. نه سلبیه‌ای که رجوع بکنه به موجبه معدولت المحموله ها، نه سالبه بحث، یعنی حکمی نیست، نسبتی نیست، ربطی نیست بین موضوع محمول. اگه نداریم که خلاف وجدان، اگر داریم خب حالا اون موقع این قضیه سالبه بین خود موضوع محمولش پیوندی نیست. یعنی محمول اصلا ذاتی موضوع خود مسئلهش نیست، که حالا بعدن موضوع مسئله ذاتی موضوع علم بشه به شکل خطی که فلاسفه میگفتن، یا اون روح کلی بشه رابطش با این کلی و فرد که اصولیین میگفتن. اصلا محمول نسبتی با موضوع نداره، موضوع حالا میخواد هر نسبتی با بالاترش داشته باشه. پس ببینیم محل اشکال کجاست. قضیه سالبه اگر بیاد تو سلسله علم، سلسله علم اهم متلاشی میکنه، اهم جدا میکنه، تجزیه میکنه سلسله علم. مصداقش
معلوم میشه
جانا؟
اگه
منطق نمیدونم، من فقط تفکیکشون کردم که جلوی مخالطه رو بگیره. نمیدونیم هرچی که سالب است. نه ببینید، فلسفه رو دارید میارید اما ناقص میارید. تو فلسفه یه بار از جهت هستی شناختی میخواییم عدم مضاف تحلیل کنیم، درست شد؟ یه بار از جهت علم، احکام علم و علوم معلوم میخوایم قضیه رو عدم مضاف تحلیل کنیم. این بحثا بحثایی بود که تو بحثای علم و علم میاد، نه جنبه هستی شناختی عدم. جنبه هستی شناختی عدم مضاف برابر اساطع الوجود یه طوره، برابر قفلت از اساطع الوجود یه طوره، برابر اساطع ماهیت یه طوره. الان بحثا ما سر علمه، علم با چی کار میکنه؟ با قضایا داره کار میکنه. بخونیم همین عبارت رو که عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا معن کثیرن من العلوم. آقا اون نمیدونم جلسه قبل من تأکید کردم یا نه، اون بخشی که امام داشت قضیه داشت فقه رو تحلیل میکرد، مسئله ثبوت و سقوط تکلیف و توضیح داد، این که امام آخرش وعایی که برای ظرف اتصاف صلات به وجوب توضیح داد چه شکلی میشه، او عبارت امام جدلی برهانی، اینا رو توضیح دادم. خیلی اون جنبه عبارت امام مهمه، این که امام آخرش برمیگردونه به انشاء و تصور. گفتم اینا رو خب خیلی خوب گفتم الحمدلله. خیلی مهمه، او جزء ذی قیمت ترین عبارات مرحوم امام رضوان الله علیه. رب داشت امام باش عرضاتی رو رد کرد، اما در زمینی که داشت رفتگی این نقطه زی قیمتی داشت در تحلیل گزاره فقهی و اصولی توضیح میداد. این نقطه زی قیمت در تحلیل گزاره اصولی همون چیزیست که
اصولیین گیر میکنن توش تو تعلق احکام به تبایع افراد، تو مقدمات اجتماعی، تو خیلی جاهای دیگه. حالا بعدن خارج میخونید، اون روز که خارج میخونید میرید عبارات اصولیین متعدده ای رو بررسی خواهید کرد. مرحوم نائینی اینجا چی گفته، آغازی ها چه گفته، به چه حیث و بیس های افتادنه، عبارت آخوند رو چجور معنا کنیم که آخوند قائل به امتناع بشه آخرش. خیلی حیث و بیس اونجا وجود داره. این جمله امام وجه حکم امام بود قطعی در جواب به کل اون نزاع تو به او حیث و بیس هایی که اونجا وجود داره. حالا ما نه به صددش این نمیشه الان گفت، خب برسیم بهش انشاءالله اگر روزی رسیدیم به بحث متعلق الاحکام. تو خود عبارت امام عبارت اونجا رو با اینجا مقایسه میکنیم، عبارت این قشنگ دقیق ترین عبارت باز ترین داره ها، تر نه ها، ترینه واقعا. همین که الان اینجا خوندیم، بله. مثلا حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی همینجا که عبارت امامو شرح کردن به اینجاشو خواستن شرح کنن با استفاده از یه بگم چی تفسیر ناقصی، نه از این عبارت، از اون عبارتی که بعدن امام تو 200 صفحه دیگه میگه آخر جلد 1 اول جلد 2، جلد 2 مناهج، امام یه عبارتی اونجا داره، او عبارت متشابه یه تیکش با عبارت های آخوند و اینا هم جور در میاد. حضرت آقای فاضل در تفسیر همین قسمت فرمایش امام که داره عبارت امام توضیح میده با اون تفسیر توضیح میده، اونم متشابهش نه محکمش. خیلی این عبارت ارزشمند بود، این که از یه طرف ما ظرفمون یا خارجه یا ذهنه، از یه طرف دیگه آنچه که موصوف به حکم شرعی یعنی وجود میشه نه وجود ذهنیه نه وجود خارجی نه ماهیت منحصریه، پچیه. از یه طرف ظرف ما یا خارجی یا ذهنه، اگه طرف هم نه وجود ذهنی نه وجود خارجی نه طبیعت منحصریه، هیچ کدوم موضوع حکم نیستن، جمع ای دوتا به چیه؟ من گفتم جمع ای دوتا به جمله آخره امام گفته یه اصلا تصوره، اگر کسی قبول کرد تصدیق خاص اینا رو جمع کنه من الان الی یوم القیامه، اگر جمعش کرد من مؤمن میشم به این مذهبش، محاله. راست میگه تناقض هم درسته، اما تناقض با اینه که تصدیقه. یکی میگه اصلات واجبتون، بعد میگه ظرف اتصاف این موضوع به این معمول باید حتما یا ذهن باشه یا خارج، او برم نه موضوع به قید ذهنی نه به قید خارجی نه طبیعت منحصر، هیچ کدوم موضوع نیست، پس چیکار کنیم؟ اینه که تصدیق غلطه درش بیارید، اینه که تصور بذارید، هم منطق خوندیم چی جدیدی نبود.
انشاء شریعت و بحث فلجمله مولا در از کل فقه دور خوش دارد جن میکنه،
بله همینطور.
خب این با اون وحدت اعتباری که اون برم کنیم بگیم رابطه باز دارد
میرسیم بشه میگیرش
عبارت مخرای تصور که امام میفرماید فرق در کلام علامه طباطبایی نیست،
من اگر برسم به آخر این بحث اونجا که ضابط امام رو اگه امروز فکر کنم تو ذهنم اینه که امروز به اول تعریف میرسیم انشاءالله، برسم تمامش بکنم بعد یه عبارتی علاقه داره شد با اون موافق بشه، با ادراکات اعتبار نمیشه چون کلمه فرض اونجا که میاد اعتبار فلسفی رو میگه، اما با یه عبارت دیگه علامه تو حاشیه کفایی اینجا داره مثل عبارت امام، شاید آدرس بدم ببینیدش شاید با اون جور در بشه. حاشیه کفایه باید نیست باتون ها، حالا بذارید بعدن فکر میکنم آخرین پاراگراف عبارت علامه قبل از ورود به وضعه، فکر کنم تو ذهنم اینطوره، کنم صفحه اگه به کتاب قدیمی ها باشه صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 بالای صفحه پاراگراف اول که بعدش هم وارد فصل جدید میشن، فکر کنم آخرین پاراگراف قبل وضعه، تو ذهنم اجمالا نیم شاید هم اشتباه میگم. بحثی
که ما فهمان در مورد داریم که فعل حرف داریم بحث قدر درست، اما خیلی وقتا بحث
موجود
که میاد جمله
کاملا
جمله خبریه
میاد بدانچه
که
در
شما واجب شده،
ما دعوامون سر جملهش نبود که سر مفاد جمله بود، الان نگفتیم که ما اصلات و واجبتون قبول نداریم، گفتیم اصلات و واجبتون چیه تصور،
تصور المنطق از صلات و واجبتون. آقا میفرمایند که این حرفی که دارید میزنید درسته بنابر این که سله بگشاره، اما اگه گفت از صلات و واجبتون چی؟ ثبوت المحمول للموضوع، موضوع تو کدوم ظرفه؟ جواب دادم که این جمله غلطه، این تصور همه از صلات و واجبتون تصوره. کجا تصوره؟ گفتم المنطق گفتیم این الان نگاهی بکنید. من گفتم نگاه کنید المنطق تصور و تصدیقش رو، آقای مظفر اینو گفت و تصور و تصدیق. خب هازا مع بسم الله الرحمن الرحیم، هازا مع ان کثیرا من العلوم مشتمل علی قضایا سلبیه. کثیرا من العلوم اختصاص به علوم ما، من رو فلسفه پیادش کردم براتون اون جلسات، چون رو فلسفه که پیاده بشه قبلنم گفتم یه 3-4 تا علم پیش امثال این محققین فیلسوف و منطقی که علم رو وجود واقعی مثل فلسفه و دیگه روش میستن تا آخر، یعنی میگن آقا رو پزشکی نشد پیادش کنی، رو تاریخ نشد، رو جغرافیا نشد، رو هیئت، اما رو فلسفه میشه.
کجا این جوادی تصریح میکنه به همین نکته که علم غیر از معلومه و با این وجود که تصریح میکنه بازم میگه که منظورش از علم همین،
منم قبول دارم علم غیر از معلومه
و داره میگه علم
جوابشو گفتم قصد.
و میگه علم اعتباریه،
نمیگه
معلوم محققی،
نمیگه میدونم معلوم محققی یعنی چی.
این موضوع علم حقیقی یعنی مسائل علم.
میدونم یعنی عرض ذاتی نداریم یا داریم بالاخره. عرض ذاتی فرودگاهش کجاست؟ یه عرض ذاتی رو چی میخواد پیاده شه؟
بین مسائل علم
چی؟ مسائل علم کی هن؟ چی هن؟ رو زمین نشونم بدید. بالاخره باید معلوم بشه. من اول قشنگ گفتم آقا یه واقعه داریم میخوایم بریم بشناسیمش، او واقعی حقیقی یا امر اعتباری. واقع ما یه موضوع حقیقی است به نام وجود، به نام عدد، به نام هرچی، بدن انسان، موجود مادی، یه واقعی میخوایم بریم بشناسیم، این موضوع واقعی. بعد از او یه چیزی داریم به نام علم که خودمونم یه موجود واقعی نفس الامری با روابط خاص خودشه. بعد ما ماییم که ما میخوایم بشناسیمشون، یا نه این وسط دیگه چیزی وجود نداره، یکی همون امر واقعیتی که اینی که من دارم درست میکنم. اگه شما بگید او واقعیت با این من، خب هیچ مدعوا نداریم، سلام نا و آمن نا، تصالح برقرار شد. اگه چیزی این وسط داریم اسمش علمه که ما باید بریم اونم بشناسیم، اونم روابط واقعی و نفس الامری بین اجزایش وجود داره، تارتن و فلنا الیه تارتن لم نسل، ایطوریه که اینی که میخواد عرض ذاتی پیاده کنه و از این حرفا، رو اون واقعه که نمیخواد اینو پیاده کنه، اون واقعه موجود خارجیه، تو علوم حقیقی هم دارم میگه اون واقعه سر جا خودش. پیش منم که قبول داره من خطا میکنم، قاطی پاتی هم زیاد دارم، پرو کی داره عرض ذاتی پیاده میکنه؟ امام میگه فهمش باطل، ولش کن. یار اگه اینا موضوع داره، موضوعش کیه؟ او که نیست، منم نیستم، چی همین وسطی است؟
یعنی روابطی
که حالا
روابطی نیست که میخوان کشفشون.
هازا مع ان کثیرا من العلوم مشتمل علی قضایا سلبیه به سلب تحصیلی. گفتم در مورد صفات سلبیه واجب نمیتونید قائل به ایجاب و، یعنی جمله که آقایون دارم میگم کسی نره از نهای عبارت برام بیاره که آقای طباطبایی فرموده قضیه سلب تحصیلی وقتی موضوعش کذا تبدیل میشه به ایجاب و عدولی. اینا نه بلدم، هی دارم تأکید میکنم مال اینه، در صفات واجب نه امام، نه آقای طباطبایی، نه بو علی، نه ملا صدرا، نه هیچ فیلسوف دیگه ای نمیتونه قائل بشه این سلب تأثیری ایجاب و عدولیه. هیچ کس نمیتونه قائل بشه. چرا؟ ترکب پیش میاد، حد میبره تو خارج، ترکب میبره تو خارج، تجزئه واجب ایجاد میکنه، احتیاج واجب به اجزا ایجاد میکنه. تو کلام اینو گفتی، تو مواد صلات اینو گفتی، تو الهیات خیلی جاها اینو گفتید. سلب تحصیلیش الی یوم القیامه. حالا بگه تو فلسفه نیست، مکابره است. هست؟ پس معلوم میشه فلسفه ای که خودتون روش میخواستید، یعنی اگر همه خطوط بشکنه سپر دفاعی ما فلسفه باقی میماند، اونم شکست.
و تحقیق فی السوال بالمحصله ان مفادها هو قطع النسبه. تحقیق در سلب تحصیلی این است که مفاد سلب تحصیلی قطع نسبه است، سلب ربط است. لا اثبات نسبت سلبیه، نه اینکه نسبت سلبی ایجاد کنیم، یعنی یه معنی ایجاد ربط کنیم اما تو ربط ما یه طرفش یه چی عدمی توش باشه، نه اصلا قضیه او که میشه ایجاب و عدولی، حالا معدولت الموضوع یا معدولت المحمول یا معدولت الطرفه. سلبیه یعنی ربط نیست. بهترین کسی که این توضیح داره تو قضیه سلبی آقای مطهری است، تو مقاله پاورقی مقاله پیدایش کثرت در ادراکات اصول فلسفه میگه که قضیه سلبیه در جایی است که نفس با پیدا کردن موضوع و محمول سکوت میکند، حالت حکم به خود نمیگیرد، حکم نمیکند. یعنی تصور دو تا تصور تمام. بعد میگه نفس تو گام بعد حکم نکردن خود را حکم بعدم میپندارد، یعنی خودش به خودش پس گردنی میزنه. حکم نکردن خود را حکم بعدم میپندارد. بعد توضیح هم میده چرا، چون او بر اصل داره، این بر میخواد یه چیزی درست کنه اسمش میذاره نیست. میگه نیست، واقعا قضیه سلبیه نیست، حکمی نیست، اصلا حکم نبود در روز اول اینجا، یه موضوع محمول تمام توقف. میتونید نگاه کنید اونجا رو. حالا میگم المنطق، شما میگن تو المنطق خیلی شرح نداده باشه، ولو انصافا قشنگ اینو گفت، گفت آقا چقدر اولش اومد، گفت که وقتی تصور ما مثلا میخوایم تصور درست کنیم اذا رسمت خطن افقی یا فوق خطن فوق عمودی یا خطن افقی یا تصور نسبت زاویه قائمه، اذا رسمت مثلثا تحدث فی ذهنک صورت لازل مثلث، اذا تصور یکی یکی میگه، بعد میگه اذا برهن تعالی تصاویه ما، وقتی برهان آوردی تحصل لک حالت جدیده مقایره للحالات السابقه، یه چی دیگه میاد، یه علمک نسبه مع الواقع المستلزم لاذعان النفس، میگه هو المسمى بالتصدیق. بعد میاد جلوی این تصدیق بود، این تصدیق تمام. حالا این کجاها میاد؟ میگه این اگه بخوای تو خارج پیداش کنی تو الفاظتون، تو نسبت تامه خبریت فقط، در مقابل این هر چی دیگه دارید، 6 قسم 8 قسم 9 قسم هر چند تا هست، همه میشن تصور من جمله انشائیات.
تصور
نسبت میشه ولی مطابقتش نمیشه، حکم نیست، حکم
حکم
به مطابقت، اما نسبتا باید باشه، تصور نسبت بحث ما سرش نیست، باشم اشکال نداره، حکم نیست، ربط نیست.
واقعاً اما
یه کسی
بگه
که مثلا
انشاء تصور هم نیست، چون در تصور
مثلا شأنیت و حکایت هست، این شأنیت هست، محال، انشاء شأنیت حکایت هست، محال، چون صورت هست، شأنیت یعنی خاصیت تکوینی ذهن،
انشاء رو ادراک
میگیری، انشاء مثل حالت نفسانی مثل حب نیست، انشاء تخییل. با المنطق بگم تصوراتون توجب تخییلا و انفعالا للنفس، انشائیات اینطوریه.
این با مبنای مذکری که ادراک رو عین حکم میگیره درسته،
با همه همینو باید بگه، همه حاجا همه، حق همینه، حق همینه که گفتم، حقش همینه. کما اوزحناه به مالا مزید علفی مباحث الاستصحاب، امام این رو تو استصحاب هم تو چند جا بحث میکنن دوستان، تو استصحاب کلی این میاد، تو استصحاب زمانیات و تو جاهای مختلف میاد، امام هم تو چند جا این مطلب رو رسیدگی میکنه. یکی از مواردی که امام اینجا تحقیق کنه یه بحثیش که امام با مرحوم عاشق عبدالکریم حائری دارن تو تحلیل استصحاب عدمی و عدم ازلی و تبدیلش به وصف عنوانی، که ما استصحاب چه شکلیه یادتون بیاد، استصحاب عدمی چه جور بود، میگفتیم که آقا این تامو از روز ازل که نبود مخلوق نشده بود، خب یقین داشتیم که نیست. بعد الان که شک میکنیم استصحاب میکنیم نبودنش. خب بعد از اینجا ما میخوایم یه نبودن برای شیء خارجی نتیجه بگیریم، مثلا مثلا میخوایم استصحاب بکنیم، حالا مثال انباط لحیه، مثلا از روزی که زید نبود 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 خوریشی هم نداشت، امروز که آمد باز استصحاب میکنیم نبود لحیه را، بعد نتیجه میگیریم هذا الموجود الخارجی این لحیه ندارد. اینجا از استصحاب عدم میخوایم یک وصف عنوانی برای شیء خارجی درست کنیم. برای شیء خارجی که میخوایم درست کنیم این باید بحث بشه، این سال قضیه سالبه است، قضیه موجبه معدوله است، مثل زیدون اعماه یا لیس به بصر موجودن فی الخارجه، فرقشون چیه؟ کلی جزئی خیلی بحث اینجا هست تو استصحاب. اونجا امام حقیقت قضیه سالبه رو تحلیل میکنه، یه بار میگه اونی که استصحاب عدمیتون قضیه سالبه محض است، اینی که خواستید برای شیء خارجی بگید موجبه معدول است، از اثبات سلب تحصیلی تا ایجاب و عدولی اصل مثبته، لذا استصحاب عدم باطله. خدا رحمتش کنه. بنابر اماریت درسته، بنابر اصل عملی غلطه. تو اون توضیح امام حقیقت، امام اینجا اشاره به اونجا داره، و اوزحناه به مالا مزید علی فی مباحث استصحاب فتحصل من ما ذکرنا. پس یه شاهد دیگه هم خوندیم، قضایای سلبی وقتی تو علوم هستن، پس زنجیره اطلاعات و علوم به سیر تکوینی و برهانی باطل است. فتحصل من ما ذکرنا ان دعوا کون موضوع کل علم امرا واحدا منطبقا على موضوعات المسائل متعدا مع موضوعات المسائل غیر سدیدته. پس آقا ما یک موضوع واقعی به این چنین نمیتونیم داشته باشیم. خب حالا از اینجا مرحوم امام رضوان الله علیه متعرض یه کلام دیگه ای میشه، چون نه دیگه بر نگردیم الان میگمش سرم کی؟
بحثت سنخی رو که الان بالاخره اون رو اول گفت اشکالاتش رو گرفتیدم بحثت توی
همین حیری بودم، حالا جنبندی نکردیم، بزر جنبندی کنیم میگیمش، عرض میکنم یکم صبر کنیم با مراحل کتاب بریم جلو، خودش میگه اینو. ببینید دوستان عنایت کنید، در ما دو تا مدل رو توضیح داریم برای اوه تصویر حقیقیه، یکی مدل خطی که مال بو علی بود و اینا شکلشو گفتیم تصویرشو گفتیم، یکی هم اون مدل حقیقی که طبیعی و فردی بود، اونم شکلشو گفتیم، نقشهشو کشیدیم، اجزایشو گفتیم، درست شد. بنابر این که از عبارت کفایه این برمیاد که صاحب کفایه با این مدل دومیه علم دیده، یعنی صاحب کفایه علم رو یه سری محمولات مرتبط با مسائلشون، ذاتی مسائلشون دیده که مالا واسطه تفل عروض محموله به زمیمه نباشن، محموله من زمیمه باشن، این قضیه، و بعد موضوع این قضیه فرد باشد برای اون روح کلی و عنوان حاکم بر اداره منطبق میشه، علا فرضی که صاحب کفایه ایطور دیده، مفهوم شد؟ علا فرضی که صاحب کفایه ایطور دیده، به صاحب کفایه گفتن آقا من دلیل که اون روح کلی بر این موضوع قابل انطباقه و باید باشه، مفهوم شد؟ گفت سیر بحث به ستون اومد. اینجا مرحوم مشکینی تو پاورقی کفایه گفتن دلیل صاحب کفایه، حالا این رو از صاحب کفایه مستقیم تلقی کردن، ممکنه تو درس خارج گفته باشن، تو عبارت نباشه، یا هر چی، بالاخره کفایه متن خارج بوده، ممکنه تو حین تدریس نکته اضافه. این طوری مرحوم مشکینی گفتن که صاحب کفایه گفتن یا لعل وجه این معنا ای باشد که اون روح کلی که میخواد بر این شی منطبق بشه، دلیلش یه قاعده در فلسفه به نام قاعده الواحد، مفهوم شد؟ همین را قد صدده و اتقن الکلام و اشبع الکلام فی بمالا مزید علی مرحوم آغازی رضوان الله علیه. این چگونه این که گفتن که تاریخ ای که ای قاعده الواحد چی شد اومد تو ای بحث، گفتمش. حالا چجور اومد تو ای بحث، اینم دقت کنید، من یه توضیح باید در مورد قاعده الواحد اجمالا بدم تا بعد ببینیم اینجا چی میشه. ببینید یه بحثی تو فلسفه هست، عنایت کنید. شناسنامش اینه. تو فلسفه وقتی که در مورد خداوند متعال بحث شد و اثبات کردن که او حائز همه کمالات، لا یشز عنه کمال وجودی، هیچ کمال وجودی و کمال و دارایی از او خارج نیست و او همه رو داره، که همه صفات کمالیه برمیگردن به او، تو کلام هم میگیم، تو فلسفه همه جا میگیم. اونجا یه بحثی پیش اومد، یه بحثی پیش اومد که آقا وقتی او همه کمالات رو داره، پس ما بگیم که همه مخلوقات هم مستقیم از خود او خلق شده، بعد خلاف ظاهر آیه هم نیست، موافقه با ظاهر آیه است، انه على كل شيء قدير. او همه کمالات رو داره دیگه، پس همه رو خلق کرده خود او مستقیم بی واسطه. بعد نتیجه چی میشه؟ تصوری که قرآن، روایات و احکام فلسفی و عقیدتی و کلامی ما دادن خراب میشه. یه تصور دیگه ای ما تو مجموع نظام فکری جهان بینیمون وجود داره. او تصور میگه که خداوند متعال عوالمی رو خلق کرده که این عوالم ترتب بر هم دارن. حالا با تعبیر قرآن، فسواهن سبع سماوات، سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترى من فطور. با تعبیر برهانی که عقل تا این قد مبادی برهان داره، بین اینها سه تا عالم قابل تمیزه، با سه تا خصوصیت، عالم عقول، عالم مثال، عالم ماده. همین رو مرحوم متعالی تو جهان بینی توحیدی توضیح داده، توی پاورقی اصول فلسفه مقاله 14 خیلی قشنگ توضیح داده، هم فلاسفه هم قرآن همه در اینکه عوالمی بر هم مترتبن و قائلن، هم حرفایی که تو علم کلام میخوندید که آقا عالم ماده به خاطر خصوصیات مادی و ضعفش نمیتونه مستقیما از واجب صادر بشه، چه مشکلاتی ایجاد میشه، واجب مادی نیست، اگه بخواد عالم ماده مخلوق واجب باشه پس واجب باید سنخیت داشته باشه با من، پس باید ماده به خلق کنه، خیلی حرفای دیگه که تو عقایدای مصباح خوندی، توی بدایت المعارف خوندی، توی بدایت الحکمه خوندید و تو مطالب مختلف خوندید. پس ما اینا یه اشکالی کردن، اشکال این بود اگر واجب همه کمالات را داره پس خودش مستقیم همه رو خلق کنه، مستقیم منو خلق کنه، اینو خلق کنه، اینو خلق کنه، الهی که اگر این تصویر درست باشه، اگه این اشکال بماسه و صحیح بیاد، اون موقع اون تصویری که ما از عوالم داریم خراب میشه. خب بفهمید ارزش بحثو. حالا حکما گفتن او همه کمالات رو داره، اما مخلوقات گام به گام از او خلق شدن با عوالم. چرا؟ به خاطر یک مقتضای قاعده عقلی که اینجاست، اسمش قاعده الواحد. بعدن خواجه طوسی اینا هم گفتن این قاعده تقریبا بدیهیه، قابل انکار هم نیست، توضیحش هم بدیم بعدن ببینیم. او چیه او قاعده؟ اونا میگن که شما یادتون رفت یه صفت دیگه از واجب رو کنار ای بذارید، این که او واجد همه کمالاته، سلام نازه آمده. اما نکته دوم اینه که او ای شائبت ترکب حد درش نیست، وسیط من جمیع الجهات، هیچ گونه ترکب و تحدیدی درش وقتی هیچ گونه ترکب. دوستان این مقداری که دارم میگم نه اسارت الوجود میخواد نه اسارت الماهیه، همین الان حواستون باشه، این قاعده الواحد از زمان خواجه تو بدیهیه. فخر رازی که تو همه چی شک کرد گفت این قاعده قریب من الاولیاته، قریب من الاولیات. میخوام بگم مثلا این با اطلاعات کلامی اولیه‌مون هم درست برمیاد. هر کی گفت واجب لایتنایی، واجب بی‌نهایت، واجب واجد همه کمالات، یعنی تحدید نداره، یعنی حد نداره، یعنی ترکب نداره، یعنی بسیطه من جمیع الجهات. حالا با هر مقدمه‌ای که به این برسه، اگر کسی بگه واجب بسیطه من جمیع الجهات، این قاعده الواحد میگه از بسیطه من جمیع الجهات خود یه معلول سر میزنه و اون معلولم باید واجد همه کمالات او باشه تو رتبه پایین‌تر. چرا تو رتبه پایین‌تر؟ چون همه خوندید معلول باید از اف از علتش باشه، علت باید اقوای از معلولش باشه، او همه کمالات رو داره، اما چون بسیطه فقط یکی میشه ازش خلق بشه، اما او یکی چون قرار از سنخ علتش باشه، چون سنخیت بین علت و معلول است، درسته؟ سنخیت رو کجا خوندید اولین بار؟ تو پایه دو، تو المنطق، جایی که میخواد حد وسط رو بگه، که حد وسط باید علت نتیجه بشه، چون نتیجه باید از سنخ حد وسط باشه، اونجا اولین بار سنخیت رو توضیح دادن براتون. بعد مایی تو آمد شهاده های مثبت پایه سم خوندیده. پس آقا واجب وقتی میخواد ازش مخلوقی سر بزنه، چون او علت اقواه، معلول باید یه پله بیاد پایین‌تر، نمیتونه هم عرض علتش باشه، اما این معلولی که یه پله میاد پایین‌تر، چون او بسیطه فقط یه معلوله ای، این نمیتونه دوتا باشه، اما این یه معلوله چون بسیطه یه معلول ازش سر میزنه، این یه معلول هم باید واجد همه کمالات او باشه، یه رتبه فقط بیاد پایین‌تر، یعنی ضعیف بشه. بعد از اینه که عوالم شروع میشه. حالا چه جور شروع میشه؟ باید بحث بشه. بهترین بیانی هم که اینجا وجود داره همون بیان ملا صدراست، که اون یه معلولی که از واجب به وجود آمده، اون یه معلولی که از واجب به وجود اومده، او کل فیض واجبه، کل عالم خلقته. لکن این یک فیض واجب که و ما امرنا الا واحد کلمح بالبصر، این در درون خودش یک موجود عریض و طویلیه که همه این عوالم و تکسراتی که ما میبینیم اینا نقشه های درون این فیضه، و الا کل این عالم رو هم کلش یه نفح هست، یه بارم میاد یه بارم میره، او یه باری هم که میره، میره به باطن تو قیامت، تو دنیا اومده به ظاهر، که توضیحات ملا صدراست خیلی هم زیباست، با ظواهر آیات و روایات ما هم سازگاری داره، این معنا برهانی هم هست. حالا اما این نکته مهمه که آقا اینا گفتن این قاعده، این موجود واحد بسیط من جمیع الجهات، یه مخلوق ازش سر میزنه. چرا؟ چون الواحد، واحد یعنی بسیط واحد، لا یسترعن، صادر نمیشود از او واحد الا الواحد، الا المعلول الواحد، از بسیط من جمیع الجهات فقط یه معلول میشه سر بزنه. مفهوم شد؟ این قاعده الواحد. حالا مرحوم امام رضوان الله علیه میگه آقا حالا این شروع خاصی بهتر علم پیادش کنید، ما حتی این قاعده رو سر عالم عقول با عالم مثال هم پیاده نمی کنیم، سر عالم مثال با عالم ماده هم پیاده نمی کنیم، شما چجور اینو بردید سر علم پیادش کردیده؟ حالا ببینیم اینا چجور خواستن تصویر کنن. مفهوم شد آقا توضیح؟ حرف امام اینه، شما رفتید یه قاعده ای که فقط تنها مجراش ذات اقدس اله نسبت به اولین مخلوقشه، حتی تو بقیه هم نمیاد، ورش داشتید آوردید تو علم پیادش کنید. بعدن همینو انشاءالله ما تو اقسام اربعه بحث هم داریم، تو جای دیگه هم داریم، از قاعده الواحد استفاده کردن اصولیین. بعد امام اونجا یه جای عصبانی میشه، میگه آخه چرا کسی که نمیدونه تو حکمت اینا جاشون کجاست برمیدارید هر جا و ناکجا آبادی میارید میذارید شو؟ اینا جا دارن، برهان دارن، استدلال دارن. خب حالا اینا چجور خواستن تصویر کنن الواحد رو علم؟ اینا گفتن که آقا علم ما که قضایای متشتته است، علم ما قضایه های متشتت هست، 300 تا قضیه هست، 300 تا قضیه نمیتونه اثر واحد داشته باشه. منظور از اثر چیه؟ او قرض علم که باید آخر علم محقق بشه. شما
صد تا قضیه دارید، بعد میگید یه قرض دارد به نام صون اللسان عن الخطأ فی المقال. 300 تا که 100 تا 200 که نمیتونه یه اثر داشته باشه، چون اثر واحد است. پس باید اینجا یه علت واحدهی باشه که او اثر رو میگه، یه علت واحدهی باشه که او اثر رو میگه. او علت واحده کیه؟ محمولا به موضوعا مرتبط با همون مالا واسطه تفل او روز. خود موضوعا خود 100 تا موضوع هست، ای صد تا در واقع صد تا نیستن، ای صد تا یه روح حاکم دارن، او وحدت داره، اونه که علت و غرض علم و اثر علم ازش صادر میشه. پس ما یه غرض واحد داریم که معلول ماست، یک صورت، یک و روح کلی حاکم داریم بین این موضوعات که او جنبه وحدت ایناست. او روی سکه وحدت است. جلسات قبل گفتم دو روی سکه، او روی سکه وحدت داره، این اثر میکنه. الواحد لا یسر عن الا الواحد. یه جمله تو پرانتز برای کسایی که فلسفه خوندن یا درس خارجی بحث دارن خوندن، با این توضیحی که گفتم قاعده الواحد هم اصلش میتونه تو این بحث پیاده بشه، هم عکسش میتونه پیاده بشه. بعضی گفتن فقط عکسشه، بعضی گفتن اصلشه، همش با هم میتونه. با این توضیحی که گفتم همش درسته. کسانی بین اصل و عکس تفکیک میکنن که مجرای قاعده الواحد توش اشکال داره، و الا میشه با هر دوش میشه درست بشه. این بحثی که اینجا مرحوم مشکینی گفته، آخوند گفته، آغازی ها گفته، با هر دوش میشه. اما امام اشکالش یه جمله است به کله ای. امام میگه اولا شما چرا، برگردم حرف اول، مثال اندازه یادتونه؟ براتون خاطرش گفتم، گفته بود که اندازه بگیر و رفتم در دیدنش مولا به یک کسی گفت آقا اندازه پنجره شکست، اندازه رو بگیر برو شیشه بر که شیشه ببره بیارید بندازید اینجا. اندازه رو گرفتن رفتن، رفت بعدی چند ساعت مولا دید عبده دمه درش که ها گخوا اندازه نمیذاره از در رد بشه. ای با دست اندازه گرفته میخواست از در رد بشه، نمیتونست، به همش باید بزنه دیگه اندازه نه. امام میگه خب چرا ما یه اندازه ای رو اول قبول کردیم به نام موضوع علم و علز ذاتی، بعد خواستیم براش تا آخر موندیم پشت در؟ یه اولا اینه. ثانیه در ما نحنوفی، حالا اولا انفعالی، شما خواستید یه چیزی درست کنید، دارید مستمسک براش میتراشید، یه اولنش. ثانیا خود قاعده الواحد مال اینجا نیست. بابا اصلا فرض کن میخواییم برای این اندازه ای که درست کردیم یه چیزی بتراشیم، سلمنا، اما خب این سبک تراشیدن نیست، این هیچ قافیه ای بهش نمیاد. چرا؟ قاعده الواحد فقط یه جا پیاده میشه. بخونم عبارت رو. و ما رو به ما یتوهم، توهم شده است من لزوم ذالکه عقلن. باید یه روح کلی داشته باشیم که این موضوعات مسائل بشن افراد و مصادیق او. چرا؟ استنادن الى عدم قاعدت عدم صدور الواحد الا من الواحد. این الواحد لا یستر عن الا الواحد، یا الواحد المعلول الواحد لا یستر الا من العلت الواحده. قاعده را از طرف علت به معلول بخونیم یا از طرف معلول به علت بخونیم؟ مما لا ینبغی ان یصدر ممن له حظ من العقلیات. کسی یه مقدار عقلیات و فلسفه خونده باشه، کلام خونده باشه، نمیاد این قاعده رو اینجا پیاده کنه. چرا؟ فان موضوع القاعده، این چرا از آقای کمالی که سبب میشه ما اصلش و عکسش اینجا پیاده نشه، و اگرم پیاده بشه تسامح کنیم هم اصلش میتونه پیاده بشه هم عکسش. فان موضوع القاعده هو البسيط الحقيقي صادرا و مصدرا. گفتم اونا میگن هم واجب که بسیط من جمعی الجهاته، هم معلولی که از اون نتیجه میشه، هر دو واجد همه کمالاته، فقط این یه رتبه او پایین تره، چون معلول از اف از علتشه، یعنی این ذل اوه. به اینجا که میرسن حکما میگن وحدت ذلیه، وحدت اطلاقیه، نه یعنی اینی که میاد پایین مرکب میشه اجزا پیدا میکنه، این رتبش یه پله میاد پایین، همه او یه پله میاد پایین. بله، که حالا بعد باید با روایات اول و ما خلق الله و اینها اینا تطبیق داده بشه. خیلی معارف از این جنبه های فلسفه، اگه واقعا فلسفه بتونه اینا رو بده، همه نوکر فلسفه ایم. ما نوکر علم فلسفه نیستیم، اصطلاحاتی مثل جنس و فصل و نمیارم. اما اگه بتونه آخر فلسفه برای ما درست کنه که صادر نخستین، اولین چیزی که از او صادر شد، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله القلم، یا اون تعابیر درست در بیان، بعد منظور از اول ما خلق الله او بشود که فجعل چی؟ بسم الله الرحمن خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محتقین. قبلش داره چی؟ طابت و طهرت بعضها من بعض، اول یکی بود، بعد طابت و طهرت بعضها من بعض، بعدن تکثری توش ایجاد شد که حالا خود این تکثر چجور ایجاد شد، اینها از عویسات تفکری بشره، خیلی عجیبه. بعد اون طابت و خلقکم الله انوارا، بعد اینجا دوباره خلق نسبت داده شده، نه اینکه همونا انوار شدن، بعد از طابت و طهرت تازه خلقکم الله انوارا، او چهره غیبی عالم بود، این چهره ظاهرشه، تو چهره ظاهر خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین، سایه بر عرش داشتید، عرش بالاترین جای عالمه، اینا بالاترین جای عالم هم یه پله بالاتره. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوته، دوباره این اسناد جعله نه خلقکم، جعلکم فی بیوته اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم و الی آخر. اگه بتونه این معارف برای ما درست کنه، بله. لذا در اون عبارت شریف توقیع است از آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک المأمونون علی سرک المستبشرون لامرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک الی آخر، التي لا تعتیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک و خلقک، لا نفی جز افاده عموم داره الا حصر میکنه، الا انهم عبادک و خلقک، تنها فرق مخلوق اول با او تو عبودیت و ربوبیت. بعدا ما یه استادی داشتیم و اوائل که این چیزا هم نمیفهم فلسفه نخونده بودیم، اون مثال اینطوری برا ما میزن، میگفت که بچه ها اینو بفهمید تا دلیلش بعدا یاد بگیرید، دیدید یه بچه خوب بابا بشه، اگه بچه خوب بابا شد، بابا هرچی حساب تو حساب بانکیش هست اجازه امضا به بچه هم میده، بچه بی نهایت از حساب بابا استفاده میکنه، اما حساب مال بابات اصالتا مال بچه نیست، هیچیش هم نیست، اما استفاده میکنه. مخلوق اول نسبت به او این چنین، لذا همه قدرت های الهی و همه حکمت های الهی و همه کمالات الهی در اوست، لذا حضرت فهمون نزلون عن مقام ربوبیه ثم قولوا فینا عن ناشئتم، یه پله بیایید پایین هر چه خواستید بگید. این معرفت ولایت و امامت شیعیه. بله، حالا این قاعده و این معارفی که اونجا ازش نتیجه میشه بیاد سر علم و چهار تا قضیه و فان موضوع القاعده هو البسيط الحقيقي صادرا و مصدره. بله. اصلا دلیلش اینه، اینا که تعبدی نیست، جعلی نیست، اختراعی نیست. آره، من یکی از دلایلی که فعلا نهایه رو متوقف کردم اینه، ببینید کل فلسفه باید با همون عمق فهمیده بشه یه دور، بعد آدم بیا سراغ نظام فلسفی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. یعنی به همون اندازه که شما سر اوائل فلسفه تسلط وافر پیدا میکنید، باید سر اواخرش هم همین تسلط رو پیدا کنید. این اگه کسی میخواد نهایی بخونه، باید همین الان اگه بهش بگن که آقا دلیل علامه طباطبایی برای اینکه عقول عشره انتشاء پیدا نکرد چی بود؟ گفت لا طریق لنا الا احصائها. باید بتونه بگه اینا تسلط میخواد تا بعدن بتونه جملات اولیه مرحوم علامه طباطبایی در مورد مدخل عبارات نهایی رو توضیح بده. واقعا اینطوره، نه اینکه یعنی بخلی نیست، لجی نیست. لذا من هی دور میزنم میبینم نمیشه، برمیگردم از بدایه شروع کنم. حالا انشالله شاید از امروز عصری هم بدایه رو شروع بکنیم دو بخورو. بنابر اینه که یعنی این باید بشه، یعنی مقدمات مستقر بشه تا ببینیم. نه خود صدای از اول شروع کنید تا ببینید چی. حالا ببینیم خدا اصل مثل یه دست خود مونه، ما اندازه نداریم، برای همینم اندازه ای نداریم. میخوام بگم نه انشالله خوام برای اینم من دیدیم اینم نمیشه، همینم نصفش میخونیم میگیم بقیش نمیفهمیم، نفهمیدیم تحتیلش میکنیم. اندازه خود قسم نخوردیم داشته باشیم، ماده مونه نگرفتیم، به حصر این نیست، دیدیم نمیشه هم نشد. اینم یه کاری از کارهایی که یه همه کار تو عمرمون انجام دادیم و نشد، اینم نشد، تا خدا منت بذاره یه روزی بشه انشاءالله. من که آماده، من حاجا برای فلسفه هرچه پیشنهاد بدید آمادم. من اولش هم قبل اینکه بحثمون شروع بشه با دوستان عبارت ها رو شروع کنیم خوندن، طرح کردم با خود دوستان، تشریف داشتید، گفتم آقا هرچه مصلحته بگید انجام بدید، اما به نظر من مصلحت نهایه نیست. من پارسال این همه گفتم، من عاجزم بودم، بیمارم بودم، مریضم، با هر زوری هم بود میمادم میگفتم، اما اون چیزی که بعد نتیجه میگرفتم نگرفتم. لذا به ذهنم اومد آقا این سرشون شلوغه، منم واقعا نمیخوام کسی اذیت کنم، مزاحم کسی بشم، سرشون شلوغه، برسن کارهای دیگه انجام بدن، ما هم بگیم اول یه بدایی بگیم، فلسفه حیف نگیم، اما بالاخره معتاد شدیم به فلسفه، اگه از اول بگیم ببینیم چی میشه. حالا فانم اونم میشه بالاخره، من حرفی ندارم، ان اونم میشه برنامه‌ریزی، اما مشاوره کار میخواد، من آدرس میدم کار بشه انجام میدم. بله فان موضوع القاعده و البسيط الحقيقي صادرا و مصدرا. حالا که اینطور شد، لا مثل العلوم التي هي قضايا متكثره، میذاریم برای جلسه بعد یه اضافه ای داره باید عرض کنم. مثلا الله محمد و آل محمد.
چون
مدرسه حضرت معصوم سلام الله علیه
شروع میشه باز
میگم.